خب سلام به همتون، چطور این آقا؟ این میشه دومین فایل صوتی که دارم واسهتون آماده میکنم. داستان مهاجرت هم میخوام بگم، توی اگه قبلی رو گوش ندادی شاید برات جالب باشه، برو قبلی رو میتونی پیدا کنی تو کانال تلگرامم. فعلا حالا فعلا هنوز برای پادکست فعلا تصمیم نگرفتم تا یه سری فیدبک بگیرم. آقا منو که میشناسین سپرم، اینو بهتون بگم که شما میتونی تو کانال یوتیوبم توی پیج کاریم اسمارت آندرلاین سفر مطالب آموزشی پیدا کنیم. کانال یوتیوبم که اگه بنویسی سپر معظمی با دو تا زد میتونی منو پیدا کنی. خوشحال میشم اگه هر جور نظری بود به هم بگید، واقعا واسه پیشرفت میشه و نظرتون واسه مهمه. آقا ما تو قسمت یک این داستان مهاجرت من باهاتون صحبت کردم راجع به قضیه اینکه آقا چی شد من اصلا به فکر ایتالیا افتادم، و تا قسمتی که من مدارکم آماده بود و به فکر گرفتن نوبت از سایت CKGS. ببینید این تازه شروع داستان بود. آقا ما افتادیم توی دنبال نوبت گرفتن، افتادیم دنبال نوبت گرفتن و بهتون گفتم ماه آگوست کل 30 روز توی یه روب پر شد وقتاش. بعد آقا ما امیدوار بودیم سپتامبر دیگه حداقل اینقدر سریع پر نشه، حداقل نمیدونم، فقط تنها کاری که میتونستیم بکنیم بود که آقا بگیم امیدوار باشیم دیگه. تا جایی که یادمه یکی دو روز مونده بود به سپتامبر، همه توی سایت کاکس، خیلی سایتش کند شده بود چون همه تو سایت بودن، سایت باز شد و یک ماه سپتامبر بود، نمیدونم یه لحظه فکر کنم ماه سپتامبر یا 15 روز اول سپتامبر اینطوری بود، توی حدود 2 دقیقه پر شد. باورتون نمیشه تو 2-3 دقیقه پر شد. منو میگی واقعا شوک وارد شد. آقا ما که مدارکمون آماده بود، ما میخواستیم واسه آخر سپتامبر وقت بگیم چون 15 سپتامبر بود که فکر کنم آزمون TIL یا همون تیل انجینیرینگ داشتم واسه دانشگاه، میخواستم بعد از اون آزمون وقت بگیرم که آقا حداقل اون نمره قبولی آزمونم من ببرم که بهم ویزا بدم. بعد ما خورد تو ذوقمون، وقتم نتونستیم بگیریم کل سپتامبر فکر کنم، تا جایی که یادمه آزمون 15 سپتامبر TIL میگم زیاد، فقط تن چیزی که چالشی که واسم داشت این بود که یه سری درسایی مثل ریاضی یه سری لغاتی داشت که یه مقدار واسم سخت بود، مثلا نمیدونم تو بحث مثلثات یا بحثای دیگه یه سری لغات تخصصی داشت که یه هفته رو من اینا رو خوندم. آره دروغ نباشه، یه هفته اینا رو خوندم، کتاب جامع ریاضی فیزیکو به انگلیسی یکم خوندم که این لغتاش بیاد دستم. آقا آزمون رو دادیم، ما انتظارمون این بود که این آزمون یه حداقل نمره 70-80 بگیریم و مثلا واسه بورس دانشگاه هم اقدام کنیم، چون من میگم ریاضی فیزیکم واقعا خیلی بالاتر از سطح آزمون بود. انتظارم این بود و رفتم توی آزمونم آنلاین با همه استرس خودش. آزمونش اینطوری بود که آقا تو باید پشت یه دوربین میذاشتی، دوربین وبکم هم روشن بود، یه جوری که اصلا شرط تقلب و اینا نبود. حالا بماند که حالا یه کارایی هم میشد بکنی، ولی اینقدر استرس بود که اصلا نمیتونستی تقلب کنی. آقا ما تو خونه خودمون لپتوپمون روشن کردیم، رفتیم تو آزمون و اول یه نفر باید مصاحبه میکنه که تشخیص بده خودتی. رفتیم تو آزمون، ریاضی فیزیکشو خیلی خوب زدم و رسیدم به قسمت هوش و منطقش. چشمتون روز بعد نبینه، هیچی نمیتونستم بزنم. آقا خیلی سخت بود، اصلا من یه دونه آزمون آزمایش دیده بودم هوش و منطقشو مثلا خیلی راحت میتونستم بزنم. آخه ما تو ایران فکر میکنم زیاد از این سوالای هوش و منطق کار نمیکنیم، بعد اصلا آشنا نبودم با اینا. منطقش و مخصوصا اصلا یا من خیلی بی منطق بودم یا اینکه حالا بابا همیشه میگه آقا تو خیلی بی منطقی یا به این ربط داشت یا به این که آزمون سخت بود. اینو آقا قشنگ هیچی دیگه، چه اصطلاحی واسهش بکار ببرم که واسه این فایل صوتی مناسب باشه اینو ما خیلی خراب کردیم، اینو خیلی خراب کردم و نتیجهش بلافاصله بعد از آزمون اومد، شدم 65-6 فکر کنم، 65-6 نمره کلم از 100 شد. حالا من میدونستم بالای 60 100% همونجا فهمیدم که آقا من هر رشته ای بخوام تو دانشگاه هم قبول شدم بالای نمره 60، ولی قطعا دیگه بورسیه دانشگاه که باید بالای 95 بشی. بعد منم دیگه هیچ اصلا امیدی از بورس دانشگاه نداشتم، فقط همون بورس استانی گفتم خیلی خوب، حداقل همینو میگیرم خوبه. البته زیاد بگم ها، بورساش زیاد با هم فرق خاصی نمیکرد، ولی خب من حداقل انتظارم بود که نمره بهتری بگیرم. بعد نمره آزمونم گرفتیم و منتظر واستادیم. تو این حین من خودم دیدم، نمیشه، دیدم باید یه کاری بکنم واسه وقت سفارت، دیدم یه کاری باید بکنم واسه وقت سفارت. یه 20 نفر جمع کردم از بچه ها رو، کسایی که اونا وقت سفارت میخواستن، یه گروه زدم واسه شون، یه سری قوانین گذاشتم. حالا شاید الان دارن این پادکست رو گوش میدن یا این فایل صوتی، نمیدونم هنوز باید چی بگم. آقا ما یه گروه زدم و اینکه گفتم آقا ساعت ها رو مشخص کردم، برنامه‌ریزی کردم، گفتم که هر دو نفر 2 ساعت از روز رو شما باید کشیک بدی تو سایت سفارت که اگه باز شد، چون نشون داده بود سایتش که اصلا هیچ منطقی نداره، هر آن امکان داره سایت باز بشه و این واقعا ترسناک بود که آقا اگه الان باز بشه تو 2-3 دقیقه پر میشه. پس ما آقا یه گروه زدیم و این واقعا میگم یکی از بدترین تجربه های زندگی بود. واقعا نمیدونم چرا اینقدر باید ما زحمت میکشیم، چرا اینقدر سختی واسه یه وقتی که همه جا نمیدونم، واسه آلمان، تو ثبت نام میکنی، آقا اگه طولم بکشه حداقلش اینه که تو بر اساس مدارکی که دادی بعد از یه مدت نوبتت میرسه، یا مثلا واسه کشور دیگه، واسه روسیه، نمیدونم واسه پرتغال، واسه اسپانیا، اینا جاهاییه که آقا تو از خیلی سری نوبتت میشه. ولی ایتالیا خیلی درخواست زیاد بود، خیلی درخواست بالا بود. حالا یه سری ها میگفتن وقتا رو دارن میفروشن و اینطور حرفا، اصلا همه دعوا، همه اعصاب خورد. تازه این اول ماجرا بود، ما هنوز آخر سپتامبر بودیم تا جایی که یادم. آره دیاره، آره آخر سپتامبر بودیم. و اینو بهتون بگم که بعد از سپتامبر ما آقا گفتیم که دیگه ما باید وقت رو بگیریم، این گروه رو هم زدیم، ولی وقتا باز شد دوباره. حالا اصلا خیلی بد موقع باز شد، یعنی من با این که من خودم اون گروه زده بودم که مثلا همه حواسمون باشه، هر 2 ساعت 2 نفر چک میکردن سایت رو، هر 4-5 دقیقه، این هنوز اول کارا بود، هر 4-5 دقیقه چک میکردیم و تو رو اعلام میکردیم که هنوز سایت باز نشد. ولی اگه سایت باز میشد، اینطوری بهتون بگم که توی گروه واتساپ دیگه با یه صدای مشخص، یه آلارم مانند واسش گذاشته بودیم، با این صدا باید اونجا خبر میداد اون کسی که کشیک میداد و اعلام میکرد که آقا سایت باز شد، همه برید وقت بگیرید. آقا چشتون روز بعد نبینه. من فکر میکردم 28 اون ماه وقت باز میشه، 27 من شب ساعت 9 شب تو ماشین بودم، داشتم میرفتم سمت خونه. بعد من هم گوشی مامانم، هم گوشی خواهرم، هم گوشی خودم رو تو گروه واتساپ عضو کرده بودم که اگه باز شد همه خبردار بشن. اینطوری بگم که من تو ماشین بودم، همزمان 3 نفر به من زنگ زدن گفتن آقا سایت باز شد، سایت باز شد. ببین من قلبم داشت به هم ایستاد وسط خیابون تو ماشین، سری ماشین رو زدم کنار با گوشی، هر چی سعی کردم، شاید 2-3 دقیقه طول کشید تا برم تو سایت، تا رسیدم تو سایت تمام وقتا قرمز و من باز پوکر. ببین وقتا رو حالا سفارت 2 هفته کرد که مثلا فروش وقت کم بشه، این هر 2 هفته وقتا رو باز میکردم واسه 2 هفته بعد. من 2.5 ماه پشت وقت سفارت بودم، با اینکه من آقا اینقدر من از اینترنت و از شبکه‌های مجازی، اینقدر از سایت اینام سر در می آوردم. واقعا خدا رحم کنه به کسو، همیشه اینو میگفتم خدا رحم کنه به کسایی که آقا اطلاعاتشون کمه، با کار با سایتشون خوب نیست. من فکر کنم توی 1 دقیقه 1 صفحه اطلاعات و انگلیسی پر میکردم، سری میرفتم میدیدم قرمزه، کسی که نمیتونست به این سری بره باید چی کار میکرد؟ یک ماه و نیم دو ماه من آقا پشت بحث سفارت بودم فکر کنم. آره دیگه سفارت گفته بود که تا 15 نوامبر ما وقت میدیم، بعد ما همه استرسش می نکنه نرسیم، نکنه وقت گیرمون نیاد. دعوا بود تو گروه ها، اصلا دعوا بود. بعد اینطوری بگم که آقا من یه بعد از یک ماه نیم دو ماه، یعنی هر دو هفته من ببین استرس رو یعنی می کشیدیم، ما استرس داشتیم که آقا وقت گیرمون نمیاد. هر بارم باز می شد، یعنی ببین من سومین باری که نتونستم وقت بگیرم اینطوری بود سایتش که آقا اگه تو سایت رو باز میکردی وقتا یا قرمز بود که یعنی پر شد تموم شد بدبخت شدی، یا وقتا سبز بود که یعنی هنوز بازه، یا سفید یعنی هنوز وقتی ارائه نشده، سبز یعنی که تو سریع باید وقت بگیری، سریع باید بزنی رو وقت، بعد اسمس میاد واسط، اسمس میاد یه کدی، کدو میزنی و وقت واسط سیو میشه. حالا آقا من بار سوم رفتم وقت سبز بود، زدم روش برام اسمس اومد، کدو وارد کردم و اینو بهت بگم که کدو وارد کردم، این میچرخید، اون قسمت رفرش صفحه میچرخید لود نمیشد صفحه. ببین منم خوشحال که آقا من وقت رو گرفتم، صفحه پرید بیرون ایرور داد صفحه، انقدر که سایت شلوغ میشه اون تو موقع، سرورش کرش کرد و صفحه پرید بیرون. آقا من دو بار سه بار لود کردم دیدم، اینو بهتون میگم که نمیتونستم دیگه تو اکانتم سوخته بود. حالا اینا یه سری اصطلاحات، تو دو سه بار اگر رفرش کنی صفحه رو دیگه نمیتونی بری تو اکانت، باید اکانت بسازی که با اون حجم از شلوغی سایت اصلا نمیتونستم اکانت بسازم. بعد از سه ساعت من موفق شدم دوباره برم تو سایت ساعت دو نصف شب، واقعا حلال نمیکنم اون کسی که این سیستم رو انداخت. ساعت دو نصف شب رفتم دیدم نوبتم رزرو نشده و پریده بیرون. آقا من واقعا میخواستم این لپتاپ بزنم بشکنم، یعنی در این حد شما نمیتونید تصور کنید. واقعا اینا رو باید توی خودت ببینید، هر کشوری هر چیزی سختی خودشو داره. این یکی از سختی های ایتالیا بود چون خیلی شلوغ بود. من خیلی هم اومدن آقا تو اینستاگرام زیر یکی از پستی هم گفتن چرا داری اینقدر از خوبی های بورس میگی، چرا نمیگی که اگه نمیدونم اگه یه سری واحدها رو پاس نکنی بورس رو از دست میدی. حالا من اینو بگم که من توی دو سه تا پست قبل توضیح داده بودم راجع به این موضوع، آقا اگه یه سری واحدها رو نصف درصدو بیفتی حالا باید دقیق عددش رو براتون می‌نویسم، نصف درصد رو حدودم بیفتی بورست از دست میره. خب من این راجع به این صحبت کرده بودم، ولی یه سری آدما هستن نمیدونم چرا، واقعا درک نمی‌کنم که میان و دوست دارن تخریب کنن وقتی یکی آقا داره کمک میکنه. من آقا هدفم اینه که اطلاعاتی که دارم و به اشتراک بذارم دو نفر بتونن استفاده کنن. حالا داریم خارج میشیم از بس، یکی اومده بود دایرکت من نوشته بود که آقا شما واسه اگه کسی افغان باشه بهش کمک میکنید، بعد با یه جوری پرسیده بود واقعا من ناراحت شدم، بعد براش نوشتم چرا نباید کمک کنم. آقا سوال داری بپرس، من وظیفمه تا جایی که بتونم و وقت کنم کمک میکنم. اخو تو با یه ایرانی چه فرقی داری؟ چرا یه جوری، حالا من یادتون باشه راجع به این موضوع همین افغان بودن، یه موضوعی من یه موقعی داشتم میرفتم تهران واسه سفارت، اینو یادتون باشه تو قسمت بعدی یا همین قسمت آخرش بگم، اگه نگفتم یادآوری کنید برام بفرستید که یه جا وایس بذارم واسه تون. آقا همچی سوالی از من پرسید، آقا من چرا نباید کمک کنم، من چرا مثلا یه سری ها میان تو پیج تخریب میکنن که آقا چرا تو این اشتباه میگی. آقا اوکی من اگه دارم 100 تا اطلاعات میدم یکیش اگه اشتباه شد خب من به هم بگی درست کنم، چرا اینقدر میتوپید به آدم؟ که البته بگم این خودش انگیزه شد، یه بدی که ایرانی‌ها دارن اینه که فقط میخوان آدمو خراب کنن، این خودش انگیزه شد که خیلی بیشتر، خیلی اصلا از همونجا ایده پادکست اومد تو ذهنم که شاید بتونم تجربیاتمو بهتون بگم و بهتون کمک کنه. نمیدونم تصمیم با خودتونه، من ولی تا جایی که بتونم کمکمو میکنم، حتی تصمیم دارم که در آینده راجع به کشورهای دیگه هم صحبت کنم. حالا آقا کجای کار بودیم که اصلا یادم رفت، کجای کار بودیم، وقت گرفتن. آقا من واقعا سرویس شدم، بار سومم نتونستم بگیرم من و دوستم دوتامونم از بوجنود بودیم، من راش انداختم، اونم نتونست بگیره اصلا یه وضعی، یعنی یه گروه 30 نفری بعد از 3 بار باز شدن سایت کلن 6 نفر وقت گرفته بودن، 5 نفر فکر کنم وقت گرفته بودن، اصلا یه وضعی بود. بار چهارم که شد خدا رو شکر من ساعت 12 سایت قرار بود باز شه، ساعت 12 سایت قرار بود باز شه، من ساعت 11:59 رفتم تو سایت، تا سایت رو رفرش کردم سایت باز شد، همونجا گرفتم. تنها کسی بودم که تو اون دفعه گرفتم، خیلی اون دفعه شلوغ بود. آقا من تنها کسی بودم، فکر کنم عذاب وجدان، انقدر میدونستم شرایط بده، من عذاب وجدان داشتم برم تو گروه بگم که آقا من وقت گرفتم. من کسی بودم که اون گروه زده بودم، ولی من واقعا میترسیدم ناراحت بشن کسایی تو اون گروه. من خیلی کسایی رو دیدم که آقا یه بنده خدایی بودن، ایشالله که هر جلسه موفق باشن، واقعا یه بنده خدایی بودن، یه روز واقعا از رو بغضشون یه وایسی داده بودن، حالا فامیلشون نمیگم، یه خانمی بودن یه وایسی داده بودن که آقا من الان لیسانس گرفتم، فوق گرفتم، دکترا گرفتم تو ایران و 6 سال میگفت من سابقه کار دارم توی دانشگاه، دارم تدریس میکنم، ولی به من، منو بیمه نمیکنن. یعنی واقعا بغض کرده بودن همه. آقا میگفت منو بیمه نمیکنن، من باید الان استاد دانشگاه باشم، تو هیئت علمی باید باشم، باید حقوق میداشتم، ولی منو به هیچ جا نرسوندن چون که آشنا ندارم. یعنی همینطوری میگفت، میگفت من سال پیش واسه کانادا اقدام کردم، رو ریجکت شدم. بغض کرده بود واقعا، ما نمیدونستیم چی بگیم. خب من میترسیدم چون میدونستم وقت نگرفته، میترسیدم تو گروه بگم من وقت گرفتم، چون واقعا اگه میتونستم وقتمو میدادم به اون. ظلمه، ظلمه این که اینقدر، چون که ما آقا کشورمون نمیدونم چرا، ولی خب خیلی اصلا براشون مهم نبود که این سیستم وقت دادن رو درست کنن، اصلا براشون مهم نبود، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، به هیچ کی نمیتونستیم بگیم که آقا ما مردیم پشت این سیستم، آقا ما شب و روز داریم چک میکنیم سایتو، من 1 ماه و نیم 2 ماه و نیم صبح تا شب تو سایت بودم که آقا وقتا باز شد، وقتا باز نشد. تازه اونا استرسشون 10 برابر من بود، همین خانم 10 برابر من استرس داشت، 10 برابر من داشت زحمت میکشید، 2.5 سال میگفت من پشت سفارتام و الان روی آورده به ایتالیا. بعد روم نمیشد برم تو گروه بگم آقا من وقت گرفتم، ولی وقتمو گرفتم. حالا بذار جواب عوض کنم، وقتو که من گرفتم، من دقیقا یادم مشهد بودم تنها تو خونه ساعت 12 شب، آقا من وقتو گرفتم، دیدم تاییدیهش اومد رو صفحه، من 4 ثانیه خوشکم زده بود، نمیدونستم چطوری ریاکشن نشون بدم، ولی قشنگ یادم از صندلی رو زدم کنار، 2 متر من پریدم هوا. ببین اینقدر من خوشحال بودم، اینقدر اصلا انگار خود ویزا الان تو دستامه. تازه خدا میدونه که نمیدونستی چی در انتظارته. خلاصه که من انقدر خوشحال شدم، انقدر بالا پایین پریدم، انقدر بالا پایین ساعت 12 شب پریدم، نمیدونم، ولی خب کم طبقه پایینی شاکی شده بود فرداش. بعد با 4-5 نفر زنگ زدم، فقط آقا جیغ و داد، آقا ما وقت گرفتم، به مامان بابا فکر کنم مثلا بابام آقا ساعت 10 شب میخوابه، همیشه ساعت 12 شب زنگ زدم میگم آقا ما وقت گرفتیم و اینطوری. خیلی خوشحال واسه، بعد خیلی هم وقت زودی گرفتم، چهارشنبه بود فکر کنم، من شنبه که تعطیل سفارت تا کاکس هم تعطیل بود، فکر کنم 1 شنبه یا 2 شنبه من وقت گرفتم. ببین یعنی باید سری مدارک هم آماده بود، ولی باید برمیگشتم مثلا شهرستان مدارک هم مرتب میکردم، بیمه نداشتم، مثلا رزرو هتل، رزرو بلیط هواپیما، اینا هیچ کدوم نداشتم، اینا همه رو گرفتم آماده که برم تهران تو اوج کرونا واسه گرفتن، واسه تحویل مدارک، و فرداش هم به شما وقت مصاحبه میدم. خب آقا ما آماده شدیم، همه وسایلمو آماده کردم، پا شدیم، گفتیم آقا با چی بریم با چی نریم، به خاطر کرونا من با هواپیما رفتم که سریع برسم. خیلی گرونم بود بلیط، نمیدونم، ولی خب هوا اولین بلیطی که گرفتم فکر کنم 600-700 هزار تومان پول بلیطم شد، مشهد به تهران. بعدش حالا نمیدونم چرا، ولی کاره من که داشت تموم میشد بلیط ارزون شد. و تو اوج کرونا بود، اصلا هیچ کی هم رعایت نکرده بود بماند، که همه تو هم بودن توی هواپیما، ولی خب ما رفتیم اونجا، مدارکمونو با استرس ساعت 7:30 رسیدم، من ساعتش 5 صبح پرواز گرفتم. ببین دوستان میخواستن منو بزنن، لعنتی تو ساعت 9 صبح وقت سفارت داری، ساعتش 5 صبح پرواز گرفتی، چرا شب قبلش نرفتی؟ بعد من گفتم آقا من که تهران خونه ندارم، برای چی برم تهران؟ حتی حالا میتونستم حالا جای برم آشنا، ولی خب میخواستم مثلا یه راست برم سفارت یا همون کاکس. هی میگم سفارت، سفارت نمیبا آقا، ما میریم یه شرکتی به نام کاکس اند کینگز، مثلا سفارت اسپانیا یا پرتغال هم تا جایی که میدونم یک شرکتی اینطوری هست که مرتب میکنه مدارک تو و میفرسته سفارت. من رفتم، خدا رو شکر پروازم هم کنسل نشد، طبق چیزی که بچه ها میگفتن کنسل نشد، و ساعت 7 رسیدم تهران. ساعت 7:30 من جلوی کاکس اند کینگز، تو آدرسش هم ولنجک بود، آره ولنجک، پاساژ مجتمع، اسمشو یادم نیست ولی ولنجک بود، یه مجتمع تجاری و اینا بود که طبقه 4 رومش همین شرکته بود، خیلی شرکت روبرایی بود. آقا ما رفتیم مدارکمون تحویل بدیم، نوبت گرفتیم اون اول، حالا با اینکه نوبت ساعت 9:30 بود، من از ساعت 8 که در پاساژ باز شد اونجا واستاده بودم، نمیتونستی بشینی دیگه، قطعا یه 20 نفر آدم بود، من تا ساعت 12 اونجا منتظر بودم، یعنی من 4 ساعت رو پاهام اونجا واستاده بودم. صبح ساعت 4 از ساعت شبش هم نتونستم بخوابم، ساعت 3:30 رفته بودم فرودگاه، ساعت 5 مثلا پروازم بود، بعد تا 12 سرپا بودم، تا 12 سرپا بودم. بذار آقا بعدش یه قضیه یه واسطون تعریف کنم، واقعا هرچی باشه نباشه میریزه. از شانس منو ببینید فقط. آقا من تا 12 اونجا بودم، رسید رفتم تحویل مدارکمو دادم، مدارکمو تحویل دادم، هیچ مشکلی نبود، خیلی مدارکم کامل و اوکی بود. بعد به من وقت دادن فردا، گفتن آقا ساعت 9 صبح تو مصاحبت، گفتم اوکی مرسی فلان. رفتم که آقا یه شب هتل باشم، رفتم هتل، هتل رو اینترنتی گرفته بودم، بعد کنار همون تو همون ولنجک، بعد رفتم هتل و میخواستم برم تو اتاق، این پول هتل رو داده بودم تموم شده بود اینا. آقا حالا یه زنه اومده بود میگفت که آقا بیا دماتو چک کنم، اومد دمای منو چک کرد، نمیدونم الان رنج آتیش 36 و نیم فکر کنم، اوکی هیچ جام گیر نمیدن، ولی خب اونجا اومد گفت تو 37 و نیمی، نمیدونم گفت یک درجه بالایی خطرناکه، بالایی. گفتم خب چیکار کنم، بالام دیگه. بعد من واقعا هم گرمم بود، من مدلم جوریه که وقتی که استرس دارم، وقتی که خستم، هم یه جوری انگار تب نمی کنم، دمای بدنم میره بالا، هم گوشام قرمز میشه، این مدلی هم. بعد میدونستم آقا دمام میره بالا، بعد دمام رفته بود بالا، من این گفت آقا یه درجه دمات بالا نمیشه بری بالا، گفتم یعنی چی آقا من الان خستم لعنتی بذار برم دیگه، من این نمیذاش، میگفت واسطای 2-3 دقیقه دیگه آقا من دوباره چی میکنم، دوباره دماتو میگیرم. گفتم خیلی خوب. من کاری که کردم چی بود، رفتم اسپری الکلم در آوردم، بعد الکل میدونی دیگه بزنی رو پوست سرد میکنه، من چون که بعد از اینکه تبخیر انجام میشه، تبخیر انجام میشه گرمای پوست رو میگیره، سردی احساس میکنه. بعد آقا من الکل میزدم به گوشام، به پیشونیم، به سرم، چون این دوتا قسمت بدنم، اگه مخصوصا پیشونی و پیشونی که به خاطر اینکه اون دماسنج رو چک میکرد، گوشم به خاطر اینکه گوش من نقطه ثقل بدنم، اگه گوشم سرد بشه بدنم کنن سرد میشه، یکم بدنم عجب غریبه. آقا ما الکل میزدیم فوت میکردم که آقا یکم دوام بیاد پایین. بعد گفتم بیا الان چک کن، رفتم پیش زنه گفتم بیا چک کن، چون کلی الکل زدم، نگاه که گفت نه 36 خوبه آفرین. و گفت یه برو بالا. رفتیم آقا ما تو هتل و فرداشم اصلا برام مهم دیگه، اونجا دیگه استرس نداشتم، بعد از اینکه تحویل مدارک گرفتم دیگه استرسم ریخته بود، و گفتم که رفتم خوابیدم و شبش هم رفتیم کجا، رفتیم سمت نیاوران بود، نمیدونم اندرزگو. با یه بچه رفتیم اندرزگو، الان بچه هایی که تهرانی هم میگن آقا رفتی دور دور، آقا با یه رفت میگه دوری بزنیم. بعد شبش هم اونجا بودیم، اصلا هم واسه مصاحبه خودم آماده هم نکردم، رفتم خیلی ریلکس شیک رفتم مصاحبه، بعد نوبت هم شد فردا ساعت 9:30 صبح رفتیم بالا توی اتاقی رفتیم تصویری مصاحبه داشتیم با یکی از اعضای کنسولگری، یعنی نمیتونست بری خود سفارت چون به خاطر کرونا تصویری باید مصاحبه میکردم با اسکایپ. طبق روال همیشه من ببینم چند دقیقه شده که اگه خیلی طولانی شده بذارم واسه بعدی. 26 دقیقه خوبه، بذار بازم صحبت. خب آقا ما رفتیم توی اتاقی که با این مصاحبه کنیم، یا آقای ایتالیایی، ولی خب من چون زبانم به زبان انگلیسیه، زبان کورسم یا همون رشتم، اینا بهتون گفتم دیگه، آره رشته مکانیک رو انتخاب کردم، بعد چون به زبان انگلیسیه اینا باید با ما انگلیسی صحبت کنن، ولی خب کسی که رشتهش به زبان ایتالیایی باشه باشه ایتالیایی صحبت میکنن مصاحبه رو. بعد این شروع کرد ایتالیایی صحبت میکرد، میگفتم حالا من میدونستم که آقا چطوری بگم نمیفهمم به ایتالیایی، گفتم آقا نون پارلو ایتالیانو، نمیتونم ایتالیایی صحبت کنم. و این هم گفت، بعد هی این ایتالیایی جواب میداد، هی ایتالیایی میگفت بابا تو فلان فلان فلان، ولی باز ایتالیایی زبانش یه خوبی که داره اینه که از هر یه جملهش یه کلمه رو میفهمی، به انگلیسی یکم شباهت‌های خاص خودشو داره. آقا من میگفتم نمیفهمم، بعد یه خانم اومد از همون کارکنان اونجا به یارو ایتالیایی توضیح داد، گفت که بابا این کورسش انگلیسیه، باش انگلیسی صحبت کن. بعد این آقا با ما انگلیسی شروع کرد به صحبت کردن، اصلا من مصاحبم طول نکشید چون یه سری 10 دقیقه باهاشون مصاحبه میکنن. تو اگه بری سفارت آمریکا، نمیدونم الان یکی از دوستام توی پاکستان سفارت آمریکا رفته بود کراچی، باش نیم ساعت مصاحبه کرده بود، از ریز بریز اگه بخواد ازت سوال میپرسه، ولی خب مثلا من حداقل واسه ایتالیا رو میدونستم دیگه، اگه طرف بخواد یه 10 دقیقه مصاحبه داره. نوبت به من که رسید، آقا یه 3-4 دقیقه فقط پرسید که بابات چی کار است، من گفتم اینطوری اینطوری، بعد گفت که خودت چی کار میکنی، چرا واسه تورین، چرا ایتالیا. بعد من خیلی قشنگ گفتم آقا رشته مهندسی منو فقط این دانشگاه داره و جزو بهترین دانشگاه مهندسی. بعد خیلی قشنگ تایید کرد، گفت آره دانشگاه جزو بهترین دانشگاه هاست، اینطوریه اونطوریه، و خیلی رفتار خوب. منم گفتم خوشحال، ولی خب یکم حالا استرس داشتم، ولی خب خیلی خوشحال. اینا تموم شد، بعد از 3-4 دقیقه گفت اوکی میتونی بری. ما رفتیم آقا هتل رو چک اوت کردیم، رفتیم مشهد. رفتیم مشهد، اینجا کجای کار بود؟ اونجا بود که تو گروه ها زیاد خبر نقصی خوردن نبود. نقصی این چی؟ نقصی این که کسی که بهش زنگ میزنن میگن که آقا مثلا تو این مدرکت مشکل داره، نمیدونم تو مثلا از لحاظ مالی به ما ثابت نکردی که میتونی از پس خودت بر بیای، یا از لحاظ هدف هدفت مشخص نیست. بعد یه هفته گذشت، آقا تو این یه هفته به خیلی ها زنگ زدن واسه نقصی، و نقصی های اون سال اینطوری بود که تو نقصی میخوردی بالای 70-80-90% تو ریجکت میشدی. خب معمولا هفته اول زنگ میزدن، هفته اول ما رد شد، من کلاس های آنلاین دانشگاه ایتالیایی ما شرکت میکردم، بعد خوشحال که آقا هفته اولم رد شد نقصی نمیخورم. هفته دوم، از بس همون هفته دوم، وسط کلاس ریاضی آقای آدامی استاد ایتالیایی یکی زنگ زد به گوشیم، جواب دادم، آقا گفت من از کنسولگریم، پاشو پس فردا بیا کنسولگری نامه تو بگیر. اصلا هم توضیح نداد چه نامه، ولی خب همه میدونیم دیگه این نامه نقصیه. بعد ببین من واقعا ناراحت اصلا نمیتونستم صحبت کنم، گوشیمو گذاشتم کنار، من 5 ساعت تو فکر بودم که چرا من باید نقصی بخورم. حالا من توضیح میدم راجع به مدارکی که بردم تو وایسای دیگه، توضیح میدم حتما واسهتون، ولی واقعا مدارک من کامل بود، از هر چیزی بهترینش رو تو مدارک گذاشته بودم. واقعا من مونده بودم چرا من باید نقصی بخورم، آخه هیچ کاری نکردم. بعد خلاصه که ما دوباره مجبور شدیم سری بریم تهران، ناممون رو گرفتیم، نقصی مالی خورده بودیم و هدف چشتون روز بعد نبینه. برگشتیم، هرچی من مدرک داشتم آقا، از تمام لوهایی که مثلا من شب بابام تو برای شغلش داشت، نمیدونم قراردادهای مالی، سند خونه، هرچی داشتم من جور کردم بردم ترجمه کردم که آقا یعنی ما از لحاظ مالی اوکییم، بعد اینا همه رو جور کردم، ترجمه کردیم، بردیم دادیم. یک هفته بعدش اینا بود که نتیجهش اومد و گفتن که این تو سایت من چک کردم، ایمیل میاد واسه، و دیدم که ویزا اوکی شده بود و واقعا یکی از بهترین لحظات عمرم بود وقتی که فهمیدم ویزا شده. و بالاخره گفتم که آقا من کار خودمو کردم، ویزامو گرفتم. خدا رو واقعا شکر میکنم واسه این قضیه، چون واقعا خیلی ها بودن که امسال ریجکت شدن. حالا معلوم نیست اینو کی داری گوش میدی، ولی خب سال 2020 خیلی ها ریجکت شدن بدون دلیل و با بهانه، و واقعا متاسفم واسه سفارتشون، واسه کشورم، میتونم بگم واسه کشورمون، چون که اصلا نمیتونم پیگیری خاصی نکردن. و خیلی راحت ببین، من تو حتی اگه آمریکا، سفارت آمریکا بری، مدارکت کامل باشه، هیچ مشکلی نداشته باشی، بدون دلیل به این راحتی تو رو ریجکت نمی کنن. ولی اونجا ما رو خیلی ها رو بدون دلیل ریجکت کردن، خیلی ها تمکن مالیشون خوب بود ولی ریجکت شدن. اینا رو باید به خودت ببینی، اگه ریجکت بشی نباید ناراحت بشی. شانسه، واقعا امسال شانس بود، واقعا امسال شانس بود. من خیلی ها ریجکت شدم، من خیلی ها رو دیدم تو این راه واقعا گریه میکردم، واقعا تلاشی که یک سال کشیده بودن رفته بود رو هوا. ولی خدا رو شکر آقا ما تا اینجا به ویزا رسیدیم و از همه چی بگیر دیگه، نذر و نیاز بکن، نمیدونم آقا این دعا کنه اون دعا کنه. من یک ماه اصلا دانشگاه رو ول کردم، انقدر که استرس داشتم گفتم ریجکت شدم، بدبخت شدم، رفتم دانشگاه آزاد ثبت نام کردم، گفتم آقا واقعا دیگه نمیخوام برم مشهد، میخوام دانشگاه آزاد فقط ثبت نام کنم بره تموم شه. در این حد من خودم رو ریجکت شده میدونستم، ولی خدا شکر ویزا اومد. تا همینجا باشه توی این فایل صوتی، خسته شدم، توی حالا فایل صوتی بعدی خیلی کامل بهتون توضیح میدم. دیگه اینم از شانس ما بود دیگه، نقصی خوردیم ولی خدا رو شکر درست شد. آقا اگه نظری، پیشنهادی، هر چی دوست داری به هم بگو حتما. راهایی که میتونی با من ارتباط برقرار کنی، ببین از طریق اینستاگرام، پیج کاریم، پیج اسمارت آندرلاین سفر، پیج سپر.ام.زد، یا کانال یوتیوب هم میتونی فیلم آموزشی ببینی، کانال تلگرام هم که حتما این فایل صوتی اونجا میذارم، اونم آیدی کانال تلگرام هم هست اسمارت آندرلاین سفر. حتما واسم پیام بذار، برا مهم نظرتو بشنوم. خیلی خوشحال میشم که موفقیت تک تک کسایی که آقا توی ایران یا هر جای دنیا هستن رو ببینم. واقعا چرا که نه، آدمو خوشحال میکنه که ببینی آقا یک نفر مثل تو تونسته ازت یاد بگیره، از تجربت استفاده کنه و به یه جایی برسه. واقعا آدم خوشحال میشه. موفق باشید هر جا که هستین. خدافظ.